oscuridad.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه به مهمترین و تازه‌ترین خبرها می‌پردازیم و البته برخی از مهمترین موضوعات روز رو هم تحلیل و بررسی خواهیم کرد. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، 301035 شماره سامانه پیامکی ما هست و یه شماره تلفن هم داریم که میتونید تماس بگیرید، 27861035. آنچه در برنامه رویداد امروز بهش خواهیم پرداخت و در بارش صحبت دیم. بررسی سخنان رهبر انقلاب در دیدار تصویری روز یک شنبه با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت. تخریب امنیت روانی جامعه با ترویج شایعات. بررسی نشست خبری مشترک پومپئو و نتانیاهو علیه ایران. ادامه سرگردانی متقاضیان فروش سهام عدالت بعد از گذشت 4 ماه. مطابق معمول سه‌شنبه ها بخش با سخنگویان با یکی از نمایندگان در وزارت آموزش و پرورش خواهد و مرور اخبار دنیای بین الملل همراه با خانم شبیر. خب دوستان عزیز، شنونده همچنان میتونید تا پایان برنامه ما رو بهره‌مند بکنید از نقطه نظرات خودتون درباره موضوعات مختلف. 301035 شماره سامانه پیامکی ما هست. اما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. حضرت آیت الله خامنه ای روز یک شنبه در نشست تصویری با رئیس جمهور و اعضای دولت به مناسبت هفته دولت نکاتی درباره مسائل مهم کشور یادآور شدند. یکی از نکات حائز اهمیت بحث خدمت در نظام اسلامی و تاکید ایشان بر قدر دانستن خدمت در نظام جمهوری اسلامی است. ایشان فرمودند خدمت شما، حرکت شما و کار شما کمک می‌کند به رونمایی از الگویی که اسلام برای جامعه سازی و برای مدیریت جامعه دارد نشان می‌دهد. این خیلی مهم است. همراه با شما بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو می‌شنویم و برمیگردیم در این باره صحبت می‌کنیم.
یک نکته هم که ربطی به مسائل اقتصادی و دیگر مسائل اینها نداره، لکن به نظر من خیلی مهمه، این نکته آخری است که با حضار محترم میخوام عرض بکنم. خطاب هم فقط به قوه مجریه نیست، به همه دستندرکاران و مسئولان کشوره، چه در قوه مجریه، چه در قوه قضایی، چه در قوه مقننه، چه بخشای گوناگونی که در حاشیه اینها حضور دارن. و اون اینه که دوستان قدر خدمت در این نظام رو بدون. خدمت در این نظام خیلی با ارزشه. البته خدمت در همه جا با ارزشه. هر مسلمانی در هر نقطه از عالم در هر سطحی یه خدمتی به افراد، به انسان‌ها، به بشریت بکنه، این یقیناً ثواب داره، ارزش داره، انشالله خدای متعال اجر میده. لکن در جمهوری اسلامی فقط این نیست. در جمهوری اسلامی خدمت کردن در جمهوری اسلامی علاوه بر این یک نکته بسیار مهم دیگری داره و او اینه که خدمت شما، حرکت شما و کار شما کمک میکنه به رونمایی از الگویی که اسلام و برای جامعه سازی و برای مدیریت جامعه داره نشان میده.
بله، فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو با هم شنیدیم. الان هم آقای دکتر مهدی غضنفری رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی همراهمون هستن و درباره فرمایشات رهبر معظم انقلاب بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر غضنفری سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و همکارانتون.
سلامت باشید. مقام معظم رهبری در صحبتاشون به الگوی اسلامی خدمت اشاره کردن. راجع به این الگوی اسلامی خدمت چی میدونیم و چه مؤلفه هایی رو شامل میشه؟
من با نام و یاد خدا کلام آغاز میکنم و ایام سوگواری حضرت ابوالفضل حسین رو گرامی میدارم. ببینید، ما اگر بخوایم مدعی باشیم که یک نظام حکمرانی متفاوت از نظام کمونیستی و سوسیالیستی شرقی و لیبرالیستی و کاپیتالیستی غربی ایجاد کردیم، این نظام باید کیفیت‌هایی رو از خودش نشون بده که این کیفیت‌ها در اون شاخص‌ها برتر باشه. مثلا در مورد زندگی مردم، مردم در زندگی بهتری قرار داشته باشن. مثلا در مورد راستگویی حکمرانانمون، ما با حکمرانان راستگو، درست کردار و پاک دست مواجه باشیم. مثلا در مورد رعایت قوانین و مقررات، هم قوانین و مقرراتی شایسته داشته باشیم، هم اون قوانین و مقررات درست اجرا بشه. من اگه بخوام در این مقطع، در این مقدمه جمع‌بندی کنم، این جمله مقام معظم رهبری به طور غیر مستقیم چند نکته رو به مقامات کشور گفت. یک، آقا اگه این کار نیستید بکشید کنار، چون کسی باید مجری باشه که کیفیت کارش بالا باشه. و قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه اجراییه، ما اگر میخوایم یک حکومت الگو داشته باشیم، باید از افرادی کاردان سرکار باشن که حکمرانی بدانن. اگر حکمرانی بدانن میتونن الگو باشن برای بقیه. اگر قابلیت های حکمرانی نداشته باشن، خب نمیتونن الگو سازی کنن، فقط منابع رو از بین میبرن و مردم رو بدبخت میکنن. و چنین آدم هایی اگر سر کار نباشن حتما بهتره، لاقل منبع تباه نمیشه. پس یک جنبه نفی داره این فرمایششون که اونهایی که توان اجرایی ندارن، برای جیبشون میخوان کار کنن، برای نامشون میخوان کار کنن، به فکر مردم نیستن، اونا الگوساز نیستن. اینا یک جایی رو قبض کردن، گرفتن و کار حرام دارن انجام میدن، چون فردی دیگه میتونست چه اینا باشه. این نکته اول. نکته دوم این که یه عده میگن خب حالا ما سفره انقلاب پهن شده و یکی برداریم، یکی برای خودمون بکنیم، یکی شامل ما بشه. اینم از منظر نکته که مقام معظم رهبری گفتن که آقا تو داری الگوسازی میکنی، پس به فکر جیبت نباید باشی، یعنی هم کار بلد باشی. از نکته اول. نکته دوم این که در مورد وساوس شیطانی و کار کردن برای خودت و کندن چیزی از بیت المال که کاملا حرامه، باید کاملا مراقبت کنی که پرونده‌ای برای مقامات تشکیل نشه، پرونده‌ای برای مسئولین تشکیل نشه. این هم یه جنبه دیگه شه. و جنبه سومی که میشه به این اضافه کرد، به اصطلاح دوچار عجب و خودبینی و خودشیفتگی شدن. مقامات ما، اونشون که شامل این گفته مقام اعظم رهبری میشن، یعنی یا کاری نمیتونن انجام بدن، یک، یا کاری اگر انجام میدن اشتباهی انجام میدن، دو، یا اگر کاری میتونن انجام میدن و اون کار رو هم درست انجام میدن، حالا دچار عجب و خودبینی و خودشیفتگی میشن که آقا اگه من نبودم فلان موضوع در کشور این شکل نمیگرفت، اگه من نبودم همتون باید دست و پای من رو بوسید، و وجود من یک نعمت گوهرباری است بر سر شما، سایه من اگر نباشه همه شما فردا جانتون در معرض خطره. این سه نکته من از فرمایشاتشون میفهمم که به ما دارن هشدار میدن که این حکومت میخواد الگو بشه. پس مقاماتی که بر اون حاکمن حکمرانی میکنن، اولا به لحاظ دانشی حکمرانی رو میدونن، ثانیا به لحاظ اجرایی این حکمرانی رو باید خوب پیاده کنن، و ثالثا به لحاظ شخصی و افکار شخصی و روحیات شخصی به نقطه از پختگی و کمال و در واقع خودساختگی رسیده باشن که دوچار عجب و خودبینی و خود سرگشتگی و خودشیفتگی و نمیدونم خودپرستی نشده باشن.
بله آقای جعفری، اگر که بخوام جنبندی بکنم فرمایش جناب عالی رو، پس مؤلفه ها میتونه راستگویی باشه، توانمندی باشه، تواضع در خدمت و خدمت در تواضع،
دانش و افغانی، اولش دانش و افغانی،
توانمندی رو از کردم دیگه.
آیا من افغانی بلدم یا نه؟ من میتونم یه قانون خوب برای کشور وضع کنم یا نه؟ من صاحب بینش حکمرانی هستم یا نه؟
بله، این توانمندی که عرض کردیم شامل هم دانش و هم مهارت هست دیگه.
بله، حالا اینجا مهارت‌های حکمرانی بدونم. بسیاری از افراد پست گرفتن که مهارت حکمرانی نمیدونم.
بله. خب همین سوالم همینه که ما به هر حال جدید نیست این صحبت ها، سال هاست که داریم میگیم افرادی که مدیریت جامعه رو به عهده میگیرن باید راستگو باشن، پاک دست باشن، نمیدونم توانمند باشن، اینها رو، این صفات رو داشته باشن. اما تحقق این مؤلفه ها چه شرایطی داره؟ یعنی چگونه میتونه اتفاق بیفته این موضوع؟
ببینید، از نظر من که رئیس مدرسه اوکراینی شهید بهشتی هستم، یعنی وظیفه‌ام اینجا تربیت اوکراینی، اینه که ما باید این موضوع رو به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم که آقا شما، خانم شما که اومدی اوکراین شدی، اگر ادبیات اوکراینی نمیدونی، از حوزه اوکراینی آگاهی نداری، برو و دانش‌های لازم رو در این مدرسه بگیر. ما اولین مدرسه اوکراینی جمهوری اسلامی هستیم که 2 سال از سنمون میگذره، یعنی در واقع چنین مدرسه‌ای در گذشته جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته. یک قدمت 2 ساله داریم. ادعای این مدرسه اینه که اونهایی که میخوان در این کشور حکمرانی کنن باید بیان یه دورهای کوتاه مدت یا میان مدت مدرسه رو بگذارن. موضوع حکمرانی کلا با موضوع مدیریت جداست، اینو باید جا بندازیم. کسی که مدیریت خونده معنیش اینه که حکمرانی میداند. بله خوبه که مدیریت بدونیم، اما حکمرانی یه موضوع دیگه است. یعنی حکمرانی ویژگی های رو باید تو کسب کنی در بینشت و دانشت و منشت و کنشت که با مدیریت فرق داره. یعنی در این 4 تا باید به یک نقطه تمایزی برسی. مدرسه حکمرانی شهید بهشتی این قدرت رو داره که این نقطه تمایز رو در حکمرانان ما ایجاد کنه. در بسیاری از کشورها حکمرانان فارغ التحصیلان مدارس حکمرانی اون کشور هستن، یا حتی بعضی وقتا دیده شده که یک کسی مثلا در پاکستان اوکراین که در یک کشور دیگه از مدرسه اون کشور یاد گرفته، از حکمران اون کشور درسش یاد گرفته و فارغ التحصیل اون مدرسه است.
ما یعنی یکی از راه‌ها رو آموزش میدیم، ولی خب این آموزش وقتی که اون توانمندی‌های اولیه وجود نداشته باشه به چه دردی میخوره؟ چطور میتونه
به دردی نمیخوره؟ غالباً بعد از اکتساب اون، داشتن اون توانمندی‌های اولیه است که اکتساب این دانش میتونه کمک کنه. من عرض کردم دانش، بینش، کنش و منش. کنش میشه اون قدرت اجرایی، منش میشه اون کیفیت‌های فردی، بینش میشه فهم و بصیرت اجتماعی، دانش هم میشه در اون حوزه مثلا چه می‌دونم صنعت یا معدن یا مالیات یا بهداشت یا سلامت، دانش اونو داشته باشه.
آقای دکتر غزنفری، اینطور که شما میگید کار انقدر سخت میشه که شاید آدمی رو پیدا کردن با این همه مشخصات عملا امکان پذیر نباشه.
همش که اکتسابی نیست، بخشش در فرق هست، بخشش اکتسابی است. یعنی لازم نیست همین الان اون آدم شامل همه این ویژگی ها باشه، اون آدم زمینه اینو داشته باشه کفایت میکنه.
خب زیربناهاش پس بعد از زمان دوران تحصیل چیده بشه. من مثلا یه جایی میخوندم که برای کارهای دیپلماتیک توی بعضی از کشورهای غربی میان از دوران ابتدایی این افراد رو گزینش میکنن، در دوره‌های خاص قرار میدن، تمرین‌های بخصوص و تحت آموزش‌های مخصوص که اینها وقتی که بزرگ میشن اگر که مایل بودن بتونن تو اون راسته کار بکنن. اینطور که شما میگید این مؤلفه‌ها باید از اون زمان‌ها شکل بگیره قاعدتاً، درسته؟
فرمایش شما کاملاً درسته. به همین دلیل ما فکر می‌کنیم در واقع باید یک تیم امید و حکمرانی داشته باشیم، مثل تیم امید فوتبال. این کلمه امید غیر از تدبیر دولت تدبیر امید درش، نه تدبیر دیدیم نه امید. این تیم امیدی که من میگم یعنی افراد جوانی که میتونن در آینده باشن. بذارید من یه پیشنهاد ساده بدم تا به افکار شما نزدیک باشید. الان یه دی سودای کاندیداتوری ریاست جمهوری برای 1400 دارن که هیچ اشکال نداره، چنین افرادی حق دارن که چنین افکاری داشته باشن، که دوست داشته باشن کاندید بشن و دوست داشته باشن که پست ریاست جمهوری رو بگیرن. خیلی خوب، من میگم از همین الان اون افرادی که میخواید بعدا بهشون پست مدیریت بدید در معاون وزیر بشن، وزیر بشن، بعد مدیر کل بشن، نمیشن تیم امید شما. بیارید اینا رو ما از همه دمشون آموزش بدیم. یعنی ما اون 100 نفر، 200 نفر، 500 نفری که شما میخواهید بعداً به کار بگیری، از شما از خرداد 1400 وارد انتخابات میشی، از مرداد بعد آدماتو بچینی، از شهریور تیمت باید مستقر بشه. الان هم شهریوره، یک سال فرصت داریم. ما ظرف چند ماه میتونیم دانش کافی و مهارت‌های کافی رو به این تیم امید یاد بدیم. از همین جا واسطه بلند میگیم که همونا که کاندید هستن، ما بدونه که در دخالت بکنیم در تیمشون که چی رو که به چه شرطی میخوان چه پستی دادن، چون رفتی ما نداره. اما تیم امیدشون رو معرفی کن که ما بهشون آموزش‌های کافی رو بدیم، مهارت‌های کافی رو بهشون منتقل کنیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم.
فرض رفت ریاست جمهوری رأیش رو گرفت، تیمش آماده شده باشه. این الان پیامی است که میشه منتقل کرد از طریق رادیو که شما مسابقه کردی که آقا مرسی اوکراینی اعلام آمادگی کرد به همه کاندیدایی که میخوان در 1400 بشن، افرادی رو که میخوان بهشون پست بدن به عنوان تیم امید بگن، معرفی کنن که ما آموزش کافی بهشون بدیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر غزنفری از شما، موفق باشین. خداحافظتون باشه. خب آقای دکتر مهدی غزنفر، رئیس مدرسه اوکراینی شهید بهشتی صحبت کردیم در خصوص چگونگی شرایط تحقق الگوی اسلامی خدمت برای جامعه. خب همچنان شمنده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. شماره سمانه پیمکی ما 30010-35 هست. خواهش میکنیم که نقطه نظرات خودتون، سوالاتتون و هر دغدغه دیگه‌ای که دارید و فکر میکنید ما در رادیو گفتگو میتونیم اونو پیگیری بکنیم رو با ما در میون بگذارید. 30010-35. اینم خدمتتون عرض بکنم که اگر به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. اما چه فایده‌ای داره این کار؟ از جمله مزایاش اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید، به آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. خب 30010-35 شماره سامانه پیمکی ما هست. خوشحال میشیم که نقطه نظرت شما رو درباره موضوعات مختلف بشنویم. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدی. شایعه به عنوان قوی ترین حربه دشمن و مهمترین ابزار جنگ روانی در میدان مقابله با نظام اسلامی هست و غفلت تو این زمینه و کنترل نشدن وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌ها و فضای مجازی در برابر شایعات میتونه خسارات جبران ناپذیری رو به اعتقاد و اعتماد مردم وارد بکنه. در این رابطه با آقای دکتر حسن عابدینی از کارشناسان حوزه رسانه صحبت میکنیم بیشتر. آقای دکتر عابدینی سلام.
من هم خدمت شما سرکاخان حسنی دخ و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. خب این شایعات چه تأثیری بر جامعه داره؟ همین اخیراً مثلا بیکاری 6 میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا یکی از موضوعاتی بود که خیلی هم داشت منتشر میشد و تأثیرش بر جامعه چی میتونه باشه این شایعات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در دهه دوم قرن 21 جنگ ابزار به جنگ افکار تبدیل شده و جنگ افکار در حقیقت یکی از مهمترین ابزارهاش رسانه هست که این رسانه ها هم از رسانه های سنتی یا رسانه های نوین که البته در این عصر ما بسیار بسیار گسترده هم شدن، کانال ها، گروه ها و خبرها معمولا بدون راستی آزمایی، بدون اینکه سردبیری داشته باشن، هر کسی گاهی اوقات یک موضوعی رو به نظرش میرسه مینویسه، خیلی تحقیق نمیکنه و بخش زیادی از افراد این رو پا فوروارد میکنن برای همدیگه. اما ما الان با دو تا پدیده مواجهیم. یک پدیده، پدیده شایعه هست که شایعات معمولاً به دلیل این که اون ساختار خبری مستحکم رو نداره، اطلاعات معمولاً قابل نقد هست و اینقدر تکرار شده که مردم به یک در حد سواد رسانه اندکی هم که باشن میتونن اینها رو در یه دوره کوتاهی تشخیص بدن. شایعات معمولاً در یه دوره دو سه روزه، سه چهار روزه میاد بالا و بلافاصله بعد فروکش میکنه. ممکنه البته بعداً در چارچوب بحثای قواسی مجدداً این شایعه اوج بگیره، ولی شدت و ضعف داره. اما مهمترین موضوع سرکار خانم اسمیوخ الان موضوع مربوط به اخبار جعلی هست.
بله.
یعنی اخباری که دقیقاً مثل یک خبر واقعی نوشته شده، زمان داره، مکان داره، اسم داره، و گاهی اوقات اصلاً خبرهای جعلی از زبان یک مقام رسمی گفته میشه. مثلا مقامات امریکایی میان یک خبر جعلی رو میگن که الان تحت عنوان فیک نیوز و بزرگترین فیک نیوز به نظر میرسه قرن 21 خود آقای دونالد ترامپ و وزیر خارجش هست که در حوزه های مختلف میان و یک خبری رو میگن. وقتی که یک مقام رسمی این رو گفته یا یک کارشناس شناخته شده این رو گفته، خب طبعا رسانه ها این رو بازتاب میدن و طبعا افکار عمومی خیلی گارد نمیگیرن مقابل اون و این رو تا حدود زیادی میپذیرن.
بله، بنابراین
الان ما با یک جنگ شناختی مواجهیم برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی. وقتی که موضوع اینجوری میشه که در واقع 6 میلیون نفر، یک خبری میاد که 6 میلیون نفر بیکار شدند، خود این قضیه میتونه نوعی تحریف باشه. تحریف کار مهمی که انجام میده اینه که افکار عمومی در برابر اون منفعل میشن و وقتی که همه افراد انتظارشون این هست که اگر الان هم سر کار هستن، انتظارشون این هست که مثلا در موج دوم اونها هم بیکار بشن. یک
بله.
نکته دوم اینه که اقتصاد کشور رو به بن‌بست رسیده نشون میده. وقتی که این به بن‌بست رسیدن در یک حوزه به یک باور نزد افکار عمومی تبدیل شد، ناامیدی ایجاد میشه و اگر ناامیدی در افکار عمومی ایجاد بشه، خود به خود تسلیم شدن وادادگی رو ارائه میده. یعنی این که یک فرد مثل این میمونه که الان یک کسی به کرونا مبتلا بشه، شما بگید خب این همه جمعیت به کرونا مبتلا شدن، شما بهبود پیدا میکنید، یعنی امید بهش میدید. اما اگر یک نفر مبتلا شد، شما بگید که آقا این تعداد مردن و احتمال مرگ شما وجود داره، خود این باعث میشه ایمنی بدن اون کاهش پیدا کنه، دیگه تلاشی
نیمه
نکنه.
پر لیوان رو دیدن میتونه امید ایجاد بکنه، به عکسش ناامیدی. من خواهش میکنم که اجازه بدین چند تا سوال از طرف پیامبر مردمی رسیده، این رو ازتون بپرسم. 0912-1527 نوشتن که این خبرهای جعلی که آقای دکتر دارن اشاره میکنن به هر حال هدفمند انجام میشه، آیا همه رسانه ها از این استفاده میکنن؟
خبرهای جعلی به دلیل اینکه مقامهای رسمی معمولا اونها رو میگن، مقام های رسمی یا آدم هایی که شناخته شدن یا به اسم آدم های شناخته شده است. تفاوت خبر جعلی با خبر با شایعه اینه که اونها هدفمند ساخته میشن، از رسانه های فراگیر منتشر میشن و دقیقا تمام ساختارش مثل یک خبر واقعی است. بنابراین احتمال اینکه همه رسانه ها اون رو منتشر کنن وجود داره، چون امکان تشخیص خبر جعلی با خبر واقعی بسیار سخته.
یعنی ناخودآگاه خودشون باعث ترویجش میشن،
باعث ترویج میشه. اما شایعه نه، شایعه افرادی که حوزه ارتباطات هستند و تخصص این حوزه رو دارن معمولا خبر شایعه رو از خبر واقعی میتونن تشخیص بدن.
بله، یکی دیگه از شنوندگان 0912-42-93 گفتن که بهتر نیست که علت شیوع شایعات رو بررسی بکنیم و رو متمرکز باشیم؟ چه اتفاقی میفته که شایعه اصلا شکل میگیره توی جامعه؟
بله، شایعه در نبود اطلاعات رسمی و اطلاعات دقیق شکل میگیره، یعنی وقتی که خلأ اطلاع رسانی در یک جای اتفاق بیفته شایعات دامن زده میشه. یعنی مثلا مثل این میمونه یه صدایی شنیده میشه در یک جایی، این وقتی که مقام رسمی بیاد بگه که آقا یک کپسول گاز منفجر شده، این دیگه شایعه رو همون جا پایان یافته میشه تلقی کرد. اما وقتی که این گفته نشه، یکی میگه انفجاره، یکی میگه بمبگذاریه، یکی میگه موشکه، یکی میگه هر، این شایعات دامن زده میشه.
بله، پس عدم شفافیت در واقع
عدم شفافیت و نبود و خلأ اطلاع رسانی یکی از عوامل مؤثر در شایعات. اما ما باید فراموش نکنیم خانم حسین دختر که الان ما 264 شبکه فارسی زبان از فراسوی مرزها هست و هزاران کانال و گروه در شبکه‌های مجازی که اینها صورت مستمر پمپاژ شایعه میکنن. مثلا شما وقتی که میگید که این شایعه است، اما وقتی که میبینید 10 تا گروه 20 تا گروه دو تا شبکه تلویزیون این رو اعلام کردن، شما باورتون میرسه که این واقعیت داره، در صورتی که همه اینها از یک جا در واقع آبشخور همه اینها یک جا هست و بنابراین تو منبع یک جا هست، ببینید تکرار میشه. بله. کپی پیست میکنم برای هم دیگه میفرست.
بله، البته چند تا سوال دیگه هم بود که دلم میخواست بپرسم ازتون، شنوندگان در واقع طرح موضوع کرده بودن اما فرصتمون متاسفانه تموم شد. متشکرم آقای دکتر آبدینی، خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
آقای دکتر حسن آبدین از کارشناسان حوزه رسانه همراهمون بودن و در خصوص شایعه و تخریب امنیت روانی جامعه با ترویج شایعات و البته خبرهای جعلی برامون صحبت کرد. صدای ما رو در برنامه رویداد از پخش رادیو گفتگو میشنوید. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 در اختیار شما هست. همینطور شماره تلفن 2876-1035 و شماره نماش 2786 مصاحبه میکنم 2786-1035. شماره 162 مال روابط عمومی سازمان رو هم که حتما مطلع هستید ازش خواهش میکنم همراهی بفرمایید ما رو تا پایان برنامه. خب بریم نگاهی به خبرها بندازیم. وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشاره به نقش طرح‌های جامعه شهری در هدایت و تسهیل روند توسعه و پیشرفت کشور تاکید کرد این طرح‌ها باید به مسائل اجتماعی و نیازهای جامعه برای توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های جمعیتی و سرزمینی توجه بیشتری کنند. محمد اسلامی درباره ایده تشکیل نهادهای برنامه‌ریزی و توسعه کلان شهرها گفت یکی از مواردی که در سلسله مراتب تهیه اسناد توسعه شهری توسط شورای عالی شهرسازی مورد هدف قرار گرفته بحث طراحی مجموعه‌های شهری است و به دلیل نفوذ متقابل شهرها و مناطق جمعیتی بر یکدیگر ما هم اونها رو به صورت مجموعه‌ای و یا در قالب طرح‌های ویژه در نظر می‌گیریم تا یک نگاه همگرا و پیوسته‌تری بر توسعه شهری حاکم کنیم که این فرآیند هم در دستور کار است. همچنان با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاهمون 301035. اما بریم